نكون لله إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مراسم 40 شهادت سردار حجازی صبح امروز با حضور جمعی از فرماندهان ارشد نظامی در سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه، در این مراسم سردار حجازی را فرماندهی صاحب فکر، اندیشه و اهل تدبیر و با برنامه خواند که با نظم فکری بسیار قوی عمل می کرد و به ارزش‌های اخلاقی پایبند بود. در این مراسم علاوه بر خانواده سردار حجازی، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و نمایندگان گروه‌های مقاومت نیز حضور داشتند. روز گذشته هم مراسم 40 روز شهادت این سردار پر افتخار اسلام در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
اقشار مختلف مردم به گلستان شهدای اصفهان آمده بودند برای پاسداشت خدمات ارزنده او.
خود من علاقه خاص به ایشون داشتم از نظر مؤدب بودن این آدم، کار رو انجام میداد بدون سر و صدا، بدون خودنمایی.
سردار عزیزمون سید محمد حجازی تو تمام لحظات زندگیش یه جوابی برای آخرتش داشت، هیچگاه نشد کاری انجام بده که برای خدای خودش جوابی آماده نکرده باشه.
از یادگارهای این سردار والا مقام میتوان به تربیت فرماندهان نخبه در کشورهای مختلف اسلامی اشاره کرد.
اون چیزی که بلاشک در پیروزی مقاومت امروز فلسطین که یک رخداد بی سابقه است، مرهون این پشتیبانی ها و این تلاش هایی بود که مثل شهید حجازی انجام داد.
از ویژگی های بارزی که خیلی ها به اون اذعان داشتند ولایت مداری بود.
هیچ موضوعی نبود که به ایشون از طرف حضرت آقا ارجاع داده شده باشد و ایشون پیگیری نکرد. حتی مواردی که احساس میکرد ایشون که شاید رضایت حضرت آقا در اون باشه که دنبال بکنن، پیگیری بکنن، ایشون دنبال میکردن.
این فرمانده دلاور از جنگ تحمیلی تا نبرد علیه رژیم صهیونیستی همیشه در میدان مبارزه با ظالمین بوده. انتخاب راه درست یعنی ادامه دادن راه شهید سلیمانی و حجازی و تمام شهدایی که در این گلستان آرام گرفتند و رستگار شدند. ارسلان کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
فعالیت گسترده مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در ماه مبارک رمضان. رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی گفت در ماه مبارک رمضان بیش از 340,000 تماس تلفنی با این مرکز برقرار شد که از این مجموع 155,000 تماس توسط کارشناسان این مرکز پاسخ داده شد. حجت الاسلام عسقری افزود حدود 46% تماس‌ها به دلیل ترافیک بالا و کمبود نیرو امکان وصل به کارشناس را پیدا نکرد. به همچنین از پاسخگویی به بیش از 21,000 پیامک و بیش از 5,000 تماس از طریق صندوق صوتی در ماه رمضان اشاره کرد و اظهار داشت این میزان نسبت به ماه گذشته رشد 2 برابری را نشان می‌دهد. طرح شفیعه محشر با هدف ترویج زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها رونمایی شد. مدیر کل تبلیغات اسلامی قم گفت طرح شفیعه محشر تحقق سبک زندگی اسلامی را دنبال می کند و در مرحله اول ویژه مردم قم و در مراحل بعدی شامل زائران حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران می شود. حجت الاسلام شبانزاده از پیشبینی آموزش زیارت با معرفت برای 100,000 نفر از مردم قم خبر داد و افزود فعالان مساجد، هیئت‌های مذهبی و کانون‌های فرهنگی تبلیغی در این طرح تلاش می‌کنند فرهنگ زیارت با معرفت در ابعاد مختلف وارد سبک زندگی مردم شود. آغاز خدمات حضوری کتابخانه‌های عمومی در مناطق نارنجی. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام کرد خدمات امانت کتاب به اعضای کتابخانه‌های عمومی مناطق با رنگ بندی نارنجی از امروز فراهم شده است. این خدمات با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و جلوگیری از تجمع افراد در بخش‌های مختلف کتابخانه ارائه می‌شود و سالن‌های مطالعه همچنان تعطیل است. 620 کتاب فروشی تا کنون در طرح بهارانه یک کتاب 1400 ثبت نام کردند. این طرح از 17 خرداد در کتاب فروشی های سراسر کشور آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. کتاب فروشی های سراسر کشور می توانند همچنان با مراجعه به پایگاه اینترنتی طرح نقطه کتاب نقطه آی آر نسبت به ثبت نام در طرح بهارانه یک کتاب اقدام کنند. در این طرح کتاب فروشی ها می توانند پس از ثبت نام کتاب های خود را با شرایط تعیین شده به خریداران بفروشند. امروز 17 شوال سال روز پیروزی سپاه اسلام در جنگ خندق است. حضرت علی علیه السلام در این جنگ در یک نبرد جوانمردانه نماد شرک و بت‌پرستی یعنی عمرو بن عبدود را به خاک مذلت نشاند. این روز در تقویم به نام روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای نامگذاری شده است.
جنگ خندق، روزی که شمه ای از جوانمردی امیرالمومنین امام علی علیه السلام تجلی یافت.
اینک این همه ایمان است که به مصاف تمامی کفر رفته است.
جوانمردان و پهلوانان در این روز از امام علی علیه السلام الگو میگیرند.
4 میل گرفتن و یه پای فتاخ زدن اینا ورزش نیست، ورزش سنن ورزش، یعنی جوان مردی، یعنی گذشت، یعنی تقوا.
تحت لوای ولایت علی ابن ابی طالب انشالله اخلاق خوب، مردونگی، پهلوانی داشته باشه.
پهلوانی تعهدی برای خدمت به خلق خداست. آیت الله دوری نجف آبادی:
یه تعهدی ورزش پهلوانی برای خدمت، برای ولایت پذیری، برای عشق به امام، عشق به رهبری، عشق به شهدا، عشق به آرمان‌ها، در حقیقت یه کانون مقدسی است برای خدمتگزاری.
در جنگ خندق حضرت علی علیه السلام نماد و اسوه شجاعت سپاه اسلام، نماد شرک و بت‌پرستی عمرو بن عبدود را در مبارزه جوان مردانه شکست داد و به همین مناسبت در تقویم کشورمان روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای نام گرفته است.
تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمؤمنین.
ادامه خبرها: معاون وزارت علوم از تدوین 3 ردیف مستقل در بودجه آموزش عالی برای خیرین خبر داد. آقای نظرپور با اشاره به رویکرد وزارت علوم جهت استفاده از ظرفیت‌های خیرین در آموزش عالی گفت دولت 3 ردیف را در حوزه آموزش عالی برای خیرین اختصاص داده که این ردیف‌ها متناسب با نوع همکاری خیرین در 3 محور عمرانی و تجهیز اماکن آموزشی، پژوهشی و آموزشی است. به افزود همکنون در کشور 17 میلیون متر مربع فضاهای آموزشی وجود دارد که 1 میلیون متر مربع این فضاها با مشارکت خیرین ساخته شده است. آقای نظرپور با اشاره به قدم‌های خوب خیرین در آموزش و پرورش افزود باید بتوانیم تجربه خوب خیرین در آموزش و پرورش را در آموزش عالی تکرار کنیم. 5 دوره مسابقات قرآنی جلسات شهر تهران به صورت مجازی برگزار می شود. فرهنگسرای قرآن با هدف حمایت از جلسات سنتی قرآن شهر تهران در نظر دارد تا 5 دوره مسابقات قرآن جلسات شهر تهران را به صورت مجازی با استفاده از ابزار نوین در رشته قرائت قرآن کریم برگزار کند. شناسایی و تشویق استعدادهای قرآنی، بهره‌گیری از توانمندی استادان قرآنی مناطق و محلات و حمایت از جلسات قرآنی از اهداف این مسابقات است. علاقمندان می توانند به پایگاه اینترنتی فرهنگسرای قرآن به نشانی قرآن.فرهنگسرا.ir مراجعه کنند. آیین اختتامی 4 جشنواره فیلم کوتاه تنین مسجد با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. معاون فرهنگی هنری کانون‌های مساجد کشور گفت این جشنواره بزرگترین رویداد فیلم کوتاه در حوزه مسجد و بچه‌های مسجد است.
امسال چهارمین سالشه که نزدیک به 1050 اثر به این جشنواره رسیده. نسبت به سال گذشته ما دو برابر در به اصطلاح تعداد آثار رشد داشته و همچنین در جوایز هم دو برابر ما افزایش جایزه داشتیم در این امسال. و در حوزه هیئت داوران هم الحمدلله داوران به نام کشوری در این جشنواره داوری کردند.
کاهش 50% آمار گردشگران سلامت در مشهد مقدس. سرپرست مدیریت گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت قبل از شیوع کرونا میزان ورود گردشگران سلامت به مشهد مقدس 22500 نفر بود که این عدد در سال 99 به 12500 نفر رسید. آقای خوش‌شکن افزود در سال 98 و پیش از شیوع کرونا مشهد بیش از 198 میلیارد تومان از گردشگری سلامت درآمد داشته است. قدیمی ترین نسخه خطی تذکرت الاولیا در کتابخانه ملی ایران نگهداری می شود. فهرست نویس نسخه خطی این کتابخانه گفت این نسخه متعلق به محمد صادق کیا زبانشناس و استاد دانشگاه تهران بوده که در سال 1391 به کتابخانه ملی ایران منتقل شده است. آستان قدس رضوی 300 دستگاه اکسیژن ساز به بیمارستان‌های هند اهدا کرد. این محموله اهدایی از طریق هوایی وارد فرودگاه بین‌المللی ایندرا گاندی پایتخت هند شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو گفت 100 دستگاه اکسیژن ساز به صلیب سرخ هند و 200 دستگاه نیز بین بیمارستان‌های خیریه این کشور اهدا و توزیع می‌شود. و مسجدی که یک روستا را دوست داره کتاب کرد. کانون فرهنگی معراج السعاده مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در روستای بزنج خراسان شمالی در دو حوزه کتاب و کارآفرینی فعال است و توانسته در هر دو نیز روستا را صاحب رتبه‌های کشوری کند. آنها نام روستایشان را کتاب دوست کردند. به آگاهیتان می‌رسانم امروز شنبه 8 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 17 شوال سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:04 غروب آفتاب ساعت 20:12 و زمان اذان مغرب ساعت 20:33 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. همچنان با شما این از پخش شبکه رادیویی معارف در شنبه 8 خرداد ماه 1400 و 17 روز از شوال المکرم 1442 هجری قمری. دوستان عزیز، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه امسال قرار 23 همایش کتاب سال حوزه رو برگزار بکنه. محوریت اصلی این همایش کتاب‌های پژوهشی، ترویجی و فرهنگی تبلیغی منتشر شده حوزویان و پایان‌نامه‌های سطح 4 دفاع شده در سال 1399. سبک زندگی اسلامی، فضای مجازی، جمعیت، زن و خانواده، اقتصاد مقاومتی و محیط زیست و منابع طبیعی بعضی از محورهای ویژه این همایشه. آثاری که به زبان عربی یا در محورهای ویژه همایش ارائه میشن امتیاز ویژه‌ای دریافت میکنن. تا پایان خرداد ماه هم برای ارسال آثار فرصت است. کسانی که تمایل دارن در 23 همایش کتاب سال حوزه شرکت بکنن برای دریافت اطلاعات بیشتر میتونن با شماره تلفن 025-321-35-603 و 605 تماس بگیرن یا به پایگاه اینترنتی کتاب حوزه.ir مراجعه کنند. برای همه عزیزان شرکت کننده در این همایش آرزوی موفقیت داریم. خب دوستان عزیز، به ساعت 11:15 رسیدیم. دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه در برنامه معیار با معیارهای انتخاب اسلحه برای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در کلام رهبر معظم انقلاب معتزله هلالی و امام خمینی قدس سره شریف بیشتر آشنا بشید.
باز انتخاب، باز انتخاب.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روح.
معیار، بررسی ملاک ها و شاخصه های انتخاب اسلحه از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
برگ ها گواه یک دلی ماست، پس بهار را بهار را انتخاب می کنیم. باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب. جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. همراهان عزیز برنامه معیار سلام. اگه تازه به جمع شنوندگان ما اضافه شدین، عرض کنم که ما در برنامه معیار سعی میکنیم آینه‌ای باشیم که بخشی از دیدگاه‌های انتخاباتی امام خمینی قدس سره و رهبر معظم انقلاب رو برای شما عزیزان منعکس میکنه.
به مردم عرض میکنم شرکت کنید در این انتخابات و تمیز بدید اشخاصی را که لایقند برای این مقام. مقدرات کشورتون را به دست کسانی بدید که برای کشور شما مفیدند، از حیث سیاست، از حیث اقتصاد، از حیث همه چیز.
بله، گاهی بوی ماه مهر به مشام میرسه، زمانی بوی عید و کاغذ رنگی و این روزها بوی حماسه، حماسه ای از جنس حضور پرشور و آگاهانه در روز 28 خرداد، روزی که چند انتخابات مهم برگزار میشه. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری، 6 دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و در بعضی از شهرها میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری.
اگر مسامحه بکنید و امروز هم کسی نفهمد، خدا هست، خدا میداند و میبیند. شما در محضر خدا هستید، هر جا هستید. همه خلق الله در محضر خدا هستند، هر جا هستم. بر فرض این که من یک کار خلاف کردم، اسلام خلاف نکرده، شما برای اسلام کار بکنید. چه کار دارید که فلان آدم بد کرده؟ بد کرد، بد بکند. شما خوب بکنید برای اسلام تا اون بدم به تبع شما انشالله خوب بشه. کنار نرید آقایون علما، کنار نرن.
درباره نقش نخبگان یا به تعبیر دیگه در خصوص نقش خواص در برنامه معیار صحبت می‌کردیم. با نگاهی به فتنه سال 88 میشه فهمید شعله های فتنه قبل از برگزاری انتخابات روشن شده بود و بعد از انتخابات این شعله ها زبانه کشید و منافع ملی رو به آتش کشید. فتنه ای که تا سالها شیرینی حضور بی‌نظیر مردم در انتخابات رو تلخ کرد. خب قبل از فتنه، هنگام فتنه و حتی بعد از اون هر کسی وظیفه ای داره و مهمترین نقش های خواص در این مواقع مشخص میشه. روشنگری و بیان صریح حقایق برای کمک به رفع غبار فتنه.
وقتی شما میبینید یک حرکتی به بهانه انتخابات شروع میشود، بعد یک عامل دشمنی در این فضای غبارآلوده وارد میدان شد، وقتی میبینید عامل دشمن که حرف او، شعار او حاکی از محافظ زمیر اوست، آمد توی میدان، اینجا باید خط رو مشخص کنیم، اینجا باید مرز رو روشن کنیم. همه وظیفه دارن، بیشتر از همه خواص و در میان خواص بیشتر از همه اون کسانی که مستمعین بیشتری دارن، شنوندگان بیشتری دارن. این وظیفه است دیگه، مرزها روشن بشه، معلوم بشود که کی چی میگوید. اینجور نباشد که باطل خودشو در لابلای گرد و غبار برخواسته در میدان مخفی کنه، ضربه بزنه و جبهه حق نداند از کجا داره ضربه میخوره. اینه که حرف دو پهلو زدن از خواص مطلوب نیست. خواص باید حرف روشن بزنن، مطلب رو واضح بیان کنن. این مخصوص یک گرایش سیاسی خاص هم نیست، در داخل نظام اسلامی همه گرایش هایی که در مجموعه نظام قرار دارن اینا باید صریح مشخص کنن که بالاخره اون حمایتی که مستکبرین عالم میکنن، این حمایت مورد قبول یا مورد قبول نیست.
یکی از مؤثرترین قشرهای نخبگانی کشور ما استادان و دانشجویان هستند. دانشجویان پرشمار و اهل فکری که میتونن تأثیری بسزا در شور و شوق انتخاباتی داشته باشن. برای صحبت درباره اهمیت و جایگاه انتخابات، خانواده و بستگان، دوستان و هم دانشگاهی ها و البته فضای مجازی بهترین جامعه هدف برای جامعه نخبگانی ما میتونن باشن. اینطور نیست؟
باید اونچنان این آلیاژ خودتون را مستحکم انتخاب کنید و بریزید که این مهره، این پیچ تو این دستگاه بزرگ ساییده نشه، تبدیل به یک مهره بی ارزش نشه. باید اینو عنصرش رو باید قوی کرد، عنصر رو قوی کنید، اون فکر رو قوی کنید. فکر تنها هم کافی نیست، در میدان اول هم باید وارد بشید. خب حالا الان مسئله ریاست جمهوری هم مطرحه، این خودش میدان خیلی خوبیست، میدان عظیمیست. مسئله اول مشارکته، در زمینه مشارکت مردم هر جور که میتونید، خانواده ها، دوستان، کار کن. مشارکت یکی از اساسی ترین مسائله. حضور مردم برای پیشرفت کشور و سیاست کشور لازمه. نه اینکه اگر عده زیادی شرکت نکردن اینا نگفتن به نظام، به هیچ وجه اینجوری نیست. اونایی که برای خاطر نگفتن به نظام نمیان یه درصد خیلی کمیه. یه عده به خاطر بیحالی نمیان، یه عده به خاطر بی‌حوصلگی نمیان، یه عده یه کار دیگه ی روز جمعه دارن نمیان. اینا رو شما راه بندازید. والا اون کسانی که معتقد به نظام نیستند و معتقد به قانون اساسی نیستند و دلشون برای بیگانگان و نفوذ بیگانگان پر میزنه و منتظر آمدن بیگانگان هستن، اینا بسیار درصد کمی هستن. خیلی هم ممکنه نیان پای صندوق ها به خاطر همین که حوصله‌اش ندارن، وقتش ندارن، درست اهمیت قضیه رو نمیدانن، تأثیر رأی خودشون رو متوجه نیستن، به آدمی که به او اطمینان کنن نرسیدن، نتونستن به یک شخص مورد اعتمادی تو این مجموعه نشناختن افرادی رو، اونا رو هم که شناختن نپسندیدن مثلا نمیان. تلاش شما باید این باشه که این مشارکت را به معنای حقیقی کلمه حد اکثری کنید. یکی این، بعدم شما دانشجویی، شما فرزانه ای، شما روشن فکری، نگاه کنید معیارها رو میدونید، نگاه کنید ببینید که با این معیارهایی که جمهوری اسلامی داره تو این مجموعه جاله هستن کیه که کفایت لازم رو داره، نشاط لازم رو داره، توانایی لازم رو داره، میتوانه وارد این میدان بشه، میتوانه با چالش های گوناگون دست و پنجه نرم کنه، تحت تأثیر دشمن نیست، دشمن از آمدن او خوشحال نمیشه.
برنامه معیار را از رادیو معارف میشنوید. داریم درباره وظایف نخبگان در موضوع انتخابات از دیدگاه رهبر فرزانه انقلاب صحبت میکنیم. عده‌ای گمون میکنن فقط استادان برجسته دانشگاهی یا دارندگان المپیادهای علمی مصداق نخبگان هستند، در صورتی که هر کسی حرفش بین عده‌ای خریدار داره میتونه به نوعی نخبه باشه و باید برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات به وظیفه شرعی و ملی خودش عمل کنه، از استاد و دانشجو گرفته تا هنرمندان و مداحان.
یک بخش آگاهی ها و بصیرت بخشی های نسبت به مسائل زندگی است. البته من با این که در منبرهای مداحی ای تعرض به این بدگویی به اون، با اینا موافق نیستم، من دوست نمیدارم اینها رو، اما بصیرت بخشی خوبه، آگاهی پیدا کنن. امروز ملت ما بر اثر بصیرت است که توانسته است بیستد. ملت ما میدانه علیه او چه توطئه هایی هست، چیا توطئه میکنن، هدف از این توطئه ها چیست، از چه چیز ملت ایران ناراحتن. اینا رو مردم ما میدانن، میدانن روحیه ایمان، اسلام، آزادی خواهی، استقلال طلبی، ایستادگی در راه درست، ایناست که دشمن را عصبانی کرده. دشمن را هم میشناسن، شیوه های او را هم به تدریج هممون یاد گرفتیم، فهمیدیم شیوه های دشمن چیه. این بصیرت خیلی چیز با ارزشی است. اگر این بصیرت نبود ملت ما نمی ایستادن. تبلیغاتی هم که دشمنان میکنن، چه اونایی که خودشون مستقیما تبلیغ میکنن، چه اونایی که به زبان بلندگوها و بوقهای اجاره ایشان میدمند و از زبان اونها پخش میکنن، همش در جهت این است که این بصیرت رو از مردم بگیرن، امر رو مشتبه کنن بر مردم.
مسئله این است سیاسی بودن یا سیاسی نبودن. بله عزیزان، برخی از نخبگان ما به علت بازیهای سیاسی و سیاسی بازیهایی که باعث تفرقه و انشقاق در مردم میشه و شاید به دلیل حفظ جایگاه مردمی خودشون، عطای مسائل سیاسی رو به لقای اون میبخشن و گمون میکنن در همه این امور باید کنار گود باشن. به نظر شما یه هنرمند متعهد میتونه به عزت و عظمت کشورش بی‌اعتنا باشه؟ آیا مسئله مهمی مثل انتخابات رو میشه ندیده گرفت؟
اشتباه نکنید، من همیشه توصیه‌ام به هنرمندا و کسانی که سر و کار با کار هنری دارن این است که اینا رو نکشونید تو این بازی‌های خطی و سیاسی. همیشه بحث حالا هم نیست، از زمان ریاست جمهوری که بنده رئیس جمهور بودم، وزیر ارشاد وقت، وزرای ارشاد وقت، مسئولین گوناگون، هر وقت با اینا من مواجه شدم همیشه گفتم، توضیح های خاصی هم نسبت به اشخاص گوناگون داشتم که همه در همین جهت بوده که نگذارید این خطوط سیاسی، این جناح‌های سیاسی، شبه حزبها بیان وارد این مقوله بشن و قبضه کنن که همه چیز تباه خواهد شد در اون صورت. این توصیه منه. اما اشتباه نکنید، اونجایی که پای ارزش ها در میانه، اونجا یه خط‌کشی وجود داره. اونجایی که پای حفظ ارزش ها و تداوم بخشیدن به اونهاست یا استحاله ارزش هاست، اینجا یه خط‌کشی وجود داره. شما نمیتونید بگید من نه این طرفم نه اون طرف. مگه میشه؟ این میشه بی‌هویتی. مگه میشه آدم به یک ارزشی هم معتقد باشه هم نباشه؟ یک ارزشی رو هم پاس بداره هم نداره، مگه میشه هم چیزی؟ باید اینجا آدم موضع انتخاب کنه و بیسته پاش. البته خطا ممکنه، من هیچ نفی نمی کنم، ممکنه کسی اشتباه کنه، خب خطا رو انسان جبران میکنه. کمون که من در مواردی به بعضی از دوستان در زمینه همین آثار خودشون که به من نشون دادن، ارائه دادن یا از طریق دیگه‌ای من اون آثار رو دیدم، به نظرات نقادانه‌ای من رسیدم، گفتم بهشون چه در بازی ها، چه در محاوره ها، به قول شما ها دیالوگ، چه در برخی از صحنه سازی ها، این نظرات انتقادی در حدی که برای من قابل شناخت بوده مطرح کردم. خب بعضی درست کردن، اصلاح کردن، بعضی هم نکردن. ما از اونایی که درست کردن البته تشکر کردیم، اما از اونایی که نکردن هیچ وقت گله نکردیم. که چرا نکردیم؟ چه برسه بالاتر از گله.
به پایان برنامه امروز معیار رسیدیم. اشاره کردیم به نقش و وظیفه جامعه نخبگانی کشور در موضوع برگزاری پرشور انتخابات و همچنین تأثیر نخبگان در انتخاب درست و آگاهانه. امیدواریم تونسته باشیم شما رو با زوایای دیگری از اندیشه ها و دیدگاه های انتخاباتی بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی قدس سره و رهبر معظم انقلاب مدظله العالی آشنا کرده باشیم. برای همه کسایی که دل در گرو خدمت به این آب و خاک دارن، آرزوی سلامتی و توفیق میکنیم و شما عزیزان رو هم به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
ای دیار جاودانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر، در هوایت میروم، تو بی نهایت شور شیرین، شوق فرهاد، عشق مجنون، مهر لیلا، میهنم ای هرچه در